در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 14 اسفند 1398 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید امیدوارم در سلامت باشید و در آرامش. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید، بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم بابک غفوری آذر.
سازمان عفو بین الملل از کشته شدن 23 کودک به دست نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضهای آبان ماه سال جاری خبر داد. این سازمان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد در تحقیقات خود به شواهدی دست یافته که استفاده غیرقانونی از مهمات مرگبار علیه معترضان و رهگذران را ثابت می‌کند. کودکان کشته شده از 13 شهر در 6 استان مختلف بودند. عفو بین الملل میگوید نامش به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران درباره کودکان جان باخته در این اعتراض‌ها بی پاسخ مانده است. این سازمان حقوق بشری پیشتر از وجود دست کم 304 کشته و هزاران زخمی در اعتراض‌های آبان ماه خبر داده بود. خبرگزاری رویترز نیز شمار کشته‌ها را تا 1500 تن اعلام کرد. دولت ایران این آمارها را تکذیب کرده است. مسئولان ایرانی شمار دقیق کشته‌ها، زخمیان و دستگیر شدگان اعتراض‌های ضد حکومتی آبان را اعلام نکردند. بانک جهانی روز سه‌شنبه از بسته کمکی اضطراری به میزان 12 میلیارد دلار برای کشورهای درگیری با پیامدهای اقتصادی و بهداشتی گسترش ویروس کرونا خبر داد. این بانک میگوید هدف بسته کمکش تامین نیازهای فوری ناشی از بحران گسترش ویروس کرونا است. تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، نیز به کمبود تجهیزات بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا به ویژه در ایران اشاره کرده است.
ما نگران این هستیم که توانایی کشورها در مبارزه با این بیماری در اثر تقاضای رو به افزایش، احتکار و سوء استفاده به خطر بیفتد. کمبود این تجهیزات باعث می شود پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان امور بهداشتی در خط مقدم جبهه مبارزه با کووید 19 به طور خطرناکی با کمبود تجهیزات ضروری روبرو شوند.
ویروس کرونا از چین به حدود 80 کشور دیگر منتقل شده است. شماره مبتلایان به کرونا در جهان به حدود 91 هزار نفر و تعداد جانباختگان آن به بیش از 3150 تن رسیده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات این نهاد خبر داد. آقای گروسی که برای دیدار با رئیس جمهوری فرانسه به پاریس رفته است چنین گفت:
ایران برای توضیح درباره برخی مسائل و ارائه دسترسی و اطلاعات همکاری لازم را نمی کند. این مسائل مستقیما هم به برجام ربط ندارد و مرتبط با توافقهای پادمان و پروتکل الحاقی است که بر مبنای آن باید همکاری انجام شود.
رافائل گروسی روز دوشنبه در کنار گزارش معمول فصلی که مدیر کل به شورای حکام ارائه می کند، گزارشی نیز درباره این عدم همکاری داد. آژانس خواستار توضیحات ایران درباره چند مکان مانند ترقوزآباد و فعالیت در آنهاست که ایران پیشتر درباره آن توضیحی نداده بود. اطلاعات در این زمینه اولین بار از سوی اسرائیل فاش شد. تهران پیشتر گفته بود پرونده PMD یا جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران از سوی آژانس بسته شده و نیازی به پاسخگویی مجدد در این زمینه نمی‌بیند. و انتخابات درون حزبی دموکرات‌های آمریکا موسوم به سه‌شنبه بزرگ برگزار شد و نتایج اولیه نشان می‌دهد که جو بایدن در 8 ایالت و برنی سندرز در 4 ایالت به عنوان نفر اول برگزیده شدند. به این ترتیب جو بایدن معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا که در مراحل اولیه انتخابات درون حزبی پیروزی چشمگیری نداشت، قاطعانه به رقابت‌ها بازگشته و سناتور برنی سندرز نیز همچنان رقیب اصلی او محسوب می‌شود. جو بایدن از حمایت جناح میانه روی حزب دموکرات برخوردار است و جوانان و جناح پیشرو عمدتاً از برنی سندرز پشتیبانی می‌کنند.
بابک غفوری آذر، آخرین خبرها که از او شنیدید. در این حال توصیه می‌کنم میتونید به radiofarda.com وبسایت ما هم سر بزنید و اونجا خبرها رو به صورت مفصل و در این حال با ویدیوهای که همکارانم بارگذاری کردن در ارتباط با خبرها مشاهده کنید یا بخوانید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ خبرها و حواشی مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران رو مرور می‌کنیم و نگاهی هم خواهیم کرد به بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های ایران. همزمان با ادامه شیوع ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان و جان باختگان، گزارش‌ها حاکی است که اقداماتی برای جلوگیری از ورود مسافران به استانهای گیلان، مرکزی، قم و چهارمحال بختیاری انجام شده. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت قول می‌دهم با همکاری مردم از این موزل با حداقل تلفات و کوتاه‌ترین زمان عبور کنیم. همکارم روزبه بلحری اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده، در استودیو در کنار من هست. نگاهی کنیم دقیق‌تر به موضوع. روزبه، آخرین خبرها درباره شیوع ویروس کرونا در ایران چیه؟ به نظر میاد کمی با این سطح از خوشبینی آقای روحانی متفاوته.
سلام مهرداد و همینطور شنوندگان گرامی. خب البته آقای روحانی هم قبلا خوب اشاره کرده بود که از روز شنبه همه چی به روال عادی برمیگرده، اما الان شاهد به قول معروف قرمز شدن چراغ‌ها در چند استان هستیم که خود خبرگزاری‌های رسمی گفتن. اما تا حالا آماری که در حقیقت دیروز به روز شده بود و در مورد جان باختگان و مبتلایان تا قبل از اینکه من بیام به استودیو هنوز آمار جدیدی اعلام نشده، بنابراین هنوز مجموع ابتلای قطعی به ویروس کرونا 2336 تن هست و تعداد جان باختگان 77 تن و 435 تن هم در مجموع بهبود پیدا کردن. اما یک نکته ای که خبرگزاری ایرنا
در این آمار رسمی هست،
آمار رسمی، بله، آمار غیر رسمی هم هست،
چندین برابر این،
بله بله بله، از جمله مثلا سازمان مجاهدین خلق ایران هم اشاره کرده که بیش از 1000 تن جون خودشون رو از دست دادن. خب آمارهایی هم در مورد شهرهای مختلف اشاره کرده، از جمله در مورد تهران که دیروز پریشب در حقیقت این دو شب پیش این بیانیه اومد 103 تن اعلام کرده بود. اما یه موضوعی که خب وجود داره اینه که این 77 تنی که جان باختن بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایرنا گفته بر اساس آمار رسمی اعلامی از روی مسئولان علوم پزشکی استانها استخراج کردن، نشون میده که این 77 تن به تمام مناطقی وجود داره که شیوع ویروس کرونا در اونها دیده شده، اما جز تهران، قم و گیلان. در تهران میگه که 1043 تن مبتلا شدن، تعداد فوت نامشخص. در گیلان 218 تن مبتلا شدن، تعداد فوت نامشخص. در قم 253 تن مبتلا شدن، تعداد فوت نامشخص. و این شامل 77 تن نیست، یعنی آمار بقیه 77 تن مشخصه. و این سه تا مرکزی که به قول معروف سه تا روند صعودی داشتن، به خصوص وضعیت در گیلان و قم خیلی بحرانی هست، داره دیده میشه که آماری اصلا داده نشده راجع به این موضوع، معلومم نیست چرا. و خب این آمارم آمار رسمی اعلام شده همطور که اشاره کردی از سوی جمهوری اسلامی است. یک خبر دیگه همه که در رابطه با همون بحث وضعیت قرمز که اعلام کردم هست، در خراسان رضوی وضعیت قرمز اعلام شده. تمام اجتماعات، همایش ها و مراسم نماز اداره ها، مدارس و دانشگاه ها در حقیقت تعطیل اعلام شدن. بحث تعطیلی مدارس هم در کل ایران قراره که روز جمعه ببینن که چیکار میشه کرد. اما یک نکته که وجود داره، امارات به مدت یک هفته مدارسش رو تعطیل کرده.
آمارهایی که اعلام کردی واقعا خیلی بیشتر نگران کننده است تا به عنوان آمارهای شفاف بتونه از سطح نگرانی مردم واقعا بکاهه. گفتی که توی خبرها هم داشتیم که ورود مسافران رو به چند تا استان ممنوع کردن، جلوشون رو گرفتن. جزئیات این موضوع رو هم بگو، در کدوم استان ها بوده و کجاها؟
خب از جمله در گیلان بوده که نماینده تامل اختیار وزارت بهداشت در مبارزه با کرونا در گیلان گفته که اولا مجموعه مسئولان گیلان باید به این نتیجه برسن که با تمهیدات سختگیرانه در کل استان از ورود مسافران جلوگیری کنند. به خصوص در روزهای گذشته گفته میشد که از مناطقی مثل قم مردم بعد از اینکه اعلام شد که شیوع ویروس کرونا گزارش شد مهاجرت کردند یا سفر کردند به مناطق دیگه مثل گیلان یا مازندران. و خب مهدی شادنوش این نکته را هم اشاره کرده که هلال احمر و نیروی انتظامی در ورودی های استان مستقرن، توضیح ها و هشدارهای لازم رو ارائه میدن. در انزلی فرمانداری شهر از ممنوع شدن ورود خودروهای دارای پلاک مناطق درگیر با ویروس کرونا به این شهر خبر داده، صحبت کرده. بندر انزلی که از مناطقی که به شدت میگن که اونجا وضعیت بد هست، دیروز هم گزارش ها که از این بودش که اونجا اصلا توصیه شده مردم از خونه ها بیرون نیان تا بهش مدیریت کرد.
خود رشت هم آمارهای عجیب غریبی ازش.
بله رشت هم همینطوره،
یعنی قربانیان این ویروس.
درسته. قم رو هم از روز سه‌شنبه مسافرانی که قصد خروج از قم به سمت تهران رو دارن در معبر خروجی عوارضی آزادراه قم به تهران با دستگاه تپسنج کنترل میشن، اما در مورد مناطق دیگه اعلام نشده بود. در مورد استان مرکزی هم اعلام شده ورودی‌های شهرهای عراق، ساوه، دلیجان، تفرش، خنداب و آشتیان تحت پایش سلامت و طرح مرزبانی زیستی قرار داره. و همینطور در مورد چهارمحال بختیاری هم در 5 نقطه ورودی استان کنترل مبادی ورودی انجام میشه.
روز به گفتیم که روحانی، آقای حسن روحانی اعلام کرده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن از بحران کرونا عبور میکنیم. حرفای دیگه هم زده، اگه ممکنه بذار جزئیاتش رو هم مرور کنیم در فرصت اندکی که داریم.
خب حسن روحانی سعی کرده در صحبت‌های خودش به نوعی ابراز اطمینان بده به مردم، ضمن اینکه حالا تشکر کرده از دستگاه‌ها یا به هر حال به خصوص بخش بهداری که خیلی تلاش کردن در مبارزه با کرونا. مثلا به کسانی که سودجویی می‌کنن، کاسبان کرونا اسمشون رو گفته، هشدار داده. خب در روزهای گذشته هم گفته شده که خیلی جاها انبارهای محتکرها پیدا شده، ماسک، دستکش، الکل و ژل ضد عفونی و ضبط شده، خیلی هشدار دادن. با این حال اون هم صحبت کرده و در این حال یک سری هم گفته با پنهان شدن پشت ماسک دلسوزی جامعه رو با دروغ پراکنی های خودشون نگران و ملتهب میکنن. یه گوشه ای هم به رسانه های خارج از کشور فارسی زبان زده که اخبار دروغ رو منتشر میکنن، حقیقت رو منتشر نمیکنن، که خب اون رو دیگه حالا بعد مردم قضاوت میکنن.
به هر حال سپاسگزارم از تو روزبه بلحری با ما همراه بود و نگاهی داشتیم با آخرین خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در کشور. اما همکار دیگر از بخش شبکه‌های اجتماعی مانیا منصور در استودیو با ماست تا ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی باستاب این موضوع در بین کاربران فارسی زبان چه بوده. مانیا؟
بله، یک بخش کمتر غم انگیز این ماجرا چالشی هست که از دیروز در فضای مجازی به راه افتاده به نام چالش رقص پرستاران و کادر پزشکی بیمارستان‌ها برای بالا بردن روحیه خودشون و بیماران. این چالش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. در توییتر با هشتگ‌های کرونا، ویروس کرونا، چالش رقص پرستاران و کرونا را شکست می‌دهیم، این خبر به همراه عکس‌ها و ویدیوهای بسیاری از رقص پرستاران و دکترها خیلی داغ هست. نمونه‌های
کار جالبی هم کردن در این شرایط دشوار.
بله دقیقاً، و با واکنش‌های خیلی مثبتی روبرو شده. این ویدیو توییت‌های خیلی زیادی دیدم که از در حقیقت از این کار تشکر کرده بودند و گفته بودند این یک در حقیقت یک نوری هست در این شرایط تاریک ما. از جمله کاربری با انتشار ویدیویی از پرستاری که در حال رقص توییت کرده در تاریک ترین جاها به دنبال شادی باش. حسین نوشته به جنگ تن به تن پزشکان و پرستاران و کادر درمانی با کرونا که فکر میکنم تمام وجودم لبریز از تحسین و احترام میشه. نمیدونم چی میشه گفت بهتون که حق مطلب و ادا کنه مهربانترین و پرغرورترین کلمات پیشکش شما باد. پسر کور توییت کرده این چالش رقص پرستاران کاتهای بیمارستانی خیلی داره جالب میشه، تنها جاییه که گشت ارشاد جرأت نمیکنه بره همین بخشهای بیمارستانیه که بیماران کرونایی دارن. عارف نوشته چالش رقص پرستاران و پزشکان در ایران که در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارن یک نقطه از نور در این روزهای تاریک است. آیدین نوشته این چالش رقص پرستاران و کادر درمانی بیمارستان ها هم بسیار بسیار عالیه، آدم روحش شاد میشه، فقط نمیدونم چرا ارزشی ها و براندازان شدیداً باش مخالفن. اما یا مهدی نوشته که شرم‌آور است، قرآن روحیه و شفا را در دعا و ذکر خدا و لذت حلال می‌داند و اینها در رقص و موسیقی. چطور می‌توان این رقاصان در جمع‌های مختلط را به رزمندگان دفاع مقدس تشبیه کرد؟ یلدا نوشته شما قهرمان هستید و برای روحیه خود و بیماران شادی را منتشر می‌کنید. آخوندهای فراری از قوم و شمال و تجویز کنندگان گریه و دروغ و نیرنگ نمی‌توانند مانع شما شوند. کاربری نوشته تو این روزهای سیاه که قلب و ذهن همه رو آلوده کرده، چالش رقص پزشکان و پرستاران یه نفس تازه به آدم میده. آخوند درونت رو خاموش کن هموطن. رضا نوشته شجاعت رو نه در نترسیدن بلکه کنترل و در نهایت غلبه بر آن تعریف کردن. چالش رقص پرستاران اتفاقی زیبا در روزهای سخت کنونی هست. نبوی نوشته این چالش رقص پرستاران به نظرم خیلی لوسه، تو این موقعیت این لوس بازی ها دیگه خیلی زیادیه. یک کاربری هم معتقد به اسم بهنام میگه پرستاران عزیزتر از جان تا حالا گل کاشتید، میدونم روحیتون بالاست و فیلم های این چالش رقص هم برای نشون دادن روحی است، ولی تو رو خدا فکر خانواده بیمارها و اونایی که عزیزشون رو از دست دادن هم باشین. خدا خیرتون بده و ممنون بابت این هم از خودگذشتگی و این روحیه عالی. علی توییت کرده امیدوارم به زودی شاهد دستگیری پزشکان و پرستاران به خاطر چالش رقص نباشیم که بعدش بیارنشون توی تلویزیون و تفلکی ها اعتراف کنن که ویروس کرونا رو خودشون آوردن تا بتونن با ماسک و عینک برقصن. اما در نهایت توییت ها خیلی در حمایت از این چالش بوده.
یه گروهی هم دیدم که نوه خانی و اینا دارن.
بله من دوستا ویدیو دیدم که روزه میخوندن بالا سر
واکنش به این رقص.
بله در واکنش در حقیقت میگفتن الان موقع روزه خوندنه و روزه میخوندن.
خیلی سپاسگزارم از تو مانیا منصور که با ما همراه بود. ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با آنچه که در شبکه‌های اجتماعی مرتوجه کاربران فارسی زبان قرار گرفته در 24 ساعت گذشته قرار داد. اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا با ما چه گفتند.
سال 98 از شروعش برای مردم ایران خیلی خیلی مشکله زیادی به وجود آورد. اوایل سال سیل کشنده آمد ایران، بعد از آن به روال گذشت تا رسیدیم به آبان ماه و دی ماه. اینها را هم چه حکومت کشت گفت اشراره. این آخری همچنین کرونا آمد، امروز آقامون هم گفت چه چیزی مهمی نیست، از عمه کمک بگیرید رفع بلا گردد. این هم سال 98 به مردم ایران هم تبریک و هم تسلیت میگویم. خدا حافظ.
من میخواستم از آقای خامنه‌ای به عنوان شخص اول مملکت و به عنوان کسی که تمام امور مملکت زیر دستشه بپرسم که این ارتش 20 میلیونی که همیشه با افتخار ازش صحبت میکردیم، این برادران بسیجی، این خواهران بسیجی الان کجان؟ چرا خبری ازشون نیست تو این شرایط؟ چرا نمیان میدون پا وسط بزنن؟ یه اقدامی، حرکتی، چیزی انجام بدن که این بیماری کرونا کمتر شیوع پیدا کنه. چرا الان خبری ازشون نیست؟ فقط اینه باید برای کشتار مردم بیان جلو؟ آقای خامنه‌ای تا کی میخواد باعث بانی جوانای ایرانی، هموطنای ایرانی بشی؟ تا کی میخوای ظلم و ستم بکنی؟
سلام، الان ساعت 19:13. من الان تو شهرک گلستان از یه داروخونه الکل بخرم، دو تا قوطی که خودشون پر کردن گذاشت جلوی من، گفتین 50 تومن، این 55 تومن، دو تا قوطی که فکر کنم کمتر از 500 سی سی بود. و اینکه تو خودت ایرانم که هر شماره میخوای زنگ بزنی گزارش کنی، اصلا الان پاسخگو نیست. لطفا صدای ما باشید.
خب ببینم خانواده هایی که نانآورشونو در اثر این ویروس از دست دادن، آیا کسی از اونا به خصوص دولت پشتیبانی میکنه؟ آیا کسی هست که شرکت ماهانو به خاطر این همه که خود چین گفت ویروس اومده هی انتقال داد اوورد برد و خودش هم ضرر دید از نظر خلباناشون، خیلی از خلبانا الان تو بیمارستان هستن، میخوام ببینم آیا کسی هست اینو مؤاخذه کنه؟
خدای من امروز تو شیراز به 8 تا 10 داروخونه سر زدم برای ماسک، برای چیز الکل یا چیز ضد عفونی کننده و اینا، هیچ کدوم یک از اینا هیچ کدوم شر نداشتن. من علت چه پرسیدم، مگه گفتم چرا همه تون ندارین، مگه میشه یه طور چیزی؟ خود دولت که اعلام میکنه که پیشگیری کنین، فلان کنین، ماسک بزنین، بالاخره چیزا را ماده ضد عفونی کننده الکل غیر ذالک باید پیش با اون پیشگیری کرد. خب ما اینا رو از کجا بیاریم؟ میگفتن باور نمیخوام. خب مگه چرا شما اینا منتقل نمیکنین و چرا سوال نمیکنه از اینا که اینا رو باید برای شما بیارن؟ میگه ما میگیم. میگه خب ما هم نداریم. مگه مردم بعد چیکار کنن؟ میگه مردم دیگه خودشون هر فکری میخوان بکنن بکنن، حالا دیگه ما نداریم، دولت نداره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌شنبه 13 اسفند اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران به 5 برابر بیش از حد تعیین شده در توافق اتمی سال 1994 میان تهران و 6 قدرت جهانی موسوم به برجام رسیده است. مطالب دیگری رو هم در همین گزارش آژانس آورده، گزارشی که عصر روز سه‌شنبه منتشر کرد. اما بهروز بیاد، کارشناس مسائل مرتبط با انرژی هسته‌ای، از وین به برنامه ما پیوستند. آقای بیاد خوش آمدید. همینطور که گفتم، ایران در گزارش آژانس، بر اساس گزارش آژانس، اورانیوم غنی شدهش رو به 5 برابر سقف تعیین شده در برجام رسونده. اگر از همین نقطه بخوایم شروع بکنیم، این نقطه، این مسئله چه تبعاتی از طرف آژانس ممکنه برای ایران در پی داشته باشه اساسا؟
اول اجازه بدید اندکی اصلاح بکنم موضوع رو. میزان ذخایر ایران 5 برابر نشدن، بلکه 3 برابر شدن. اگه به دقت نگاه بکنید به اصل گزارش، چون اصل گزارش رو من دریافت کردم، نگاه کردم، ولی این مسئله اساسی نیست، حاشیه‌ایه. موضوع اساسی این است که خب ایران اعلام کرده، جمهوری اسلامی اعلام کرده که خودش را متعهد به بسیاری از اصول برجام نمیداند، در واقع به لحاظ عملیاتی خودش متعهد نمیداند، و الان گزارش آژانس در واقع تأیید میکند که چون این عملی صورت گرفته، زیرا که قبلا پیش آمده که جمهوری اسلامی یک موضوع رو مطرح میکرد اما بهش عمل نمیکرد، ولی الان نشان داده شده که عمل کرد. یعنی ذخایر اورانیوم هکسافلورید ایران به بالای 1 تن رسیده که مرکب از قناهای مختلفه. در هر حال، این موضوعیه که نقض برجام یا حداقل در تعارض با برجام، یا که تناقضش هم از اون رو کمیسیون تعبیر شده داخل برجام تعیین میکنه، و طبیعتا رابطه جمهوری اسلامی رو با آژانس و با طرفهای اروپایی بهتر نمی کند. اما اگه اجازه بدید کل موضوع رو، کل گزارش رو و دو گزارشی که برای اولین بار به موازات هم آژانس صادر کرده، اندکی از در یک چارچوب سیاسی ببینیمش. به این ترتیب است که یک در واقع نبردی در جریان است بین بخشای ضد برجامی در داخل ایران و در خارج ایران، در داخل ایران میدانیم به گروه های که در هستی نزدیک به هستی سخت قدرتن، در امریکا هم آقای ترامپ و آقای نتانیاهو و متحدانشون.
آقای بهت قبل از که این بخش رو ادامه بدید اجازه بدید من یک نکته دیگری به خود کم متمرکز بشیم روی همین گزارش آژانس اگر امکانش هست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جدای از چند برابر شدن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نکته دیگه را هم اعلام میکنه که گویا بخش مناقشه برانگیز موضوع به خصوص در همین نکته هست که میگوید 3 سایت اعلام نشده در ایران رو مشخص میکنه آژانس و میگه که احتمالاً محل ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای، اما اینجور که آژانس گفته تهران درخواست آژانس رو برای دسترسی به اونا بی پاسخ گذاشته، با وجودی که چند بار نامه هم زده به ایران، نامه هم فرستاده به ایران رسماً و خواسته توضیح خواسته، ایران کاملاً بی‌اعتنا از برابر این موضوع گذشته. همین مسئله باعث اعتراض رافائل گروسی هم شده که گفته که ایران همکاری نمی‌کنه و باید همکاری کنه، تکرار کرده این موضوع رو. آیا فکر می‌کنید که ایران باز هم داره درباره فعالیت‌های هسته‌ایش پنهان‌کاری می‌کنه؟
نه، نگاه کنید، شما صحبت رو قطع کردید، اگه قطع نمی کردید به اینجا می رسیدم. در واقع می خواستم اینو بگم، حالا شما هم پرسیدید، خوب است. خواستم بگم که در این سه اروپایی ها که طرفدار حفظ برجام بخشی از دولت ایران به اضافه اون دو جبهه دیگه که گفتم، این وضعیت با توجه به این که جمهوری اسلامی تعهداتش رو زیر پا گذاشت، یعنی قدم گذاشته به راه تهدید تلویحی هسته‌ای، طبیعتاً طرف های مقابل هم فعال میکنه. طرف مقابل هم فعال کرده به این معنی که آژانس دوباره اتکا میکنه به موضوعاتی که قبل از برجام مطرح بودند. آقای آمانو این کار رو نمی کرد. آقای گروسی آماده حاضره که همچی کاری رو بکنه. موضوعات به نظر میاد که سایت هایی که مورد نظر آژانس برای بازدید وصل میشن به اون آرشیوی که اسرائیلی ها از ایران بیرون بردن و اینجاست که موضوع رو مشکل میکنه. آقای گروسی در همین مصاحبهش با رویترز میگه که این که ایران متعهد راجع به فعالیت های قبل از برجامیش هم گزارش بده، خبر بده، این در واقع ربطی به برجام ندارد، چون جمهوری اسلامی میگه هر چی که قبل از برجام بوده و گذشته تمام شده است، دیگه ما بهش نمیپردازیم و راجبش گزارش نمیدیم. آقای گروسی میگه ما، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، غیر از برجام تعهدات دیگر همیشگی هم داره. از این لحاظ پافشاری میکند که این سه مکان، 2 یا 3 مکانی رو که دقیقا معلوم نیست کجا هستن، اینا رو مورد بازدید قرار بدهد. خب طبیعتا این یه مشکل بزرگ برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، به این معنی که نتیجه به نظر من قدم گذاشتن توی مسیر تهدید تلویحی هسته‌ای جبهه بندی مخالفشه که میخواد از این موضوع جلوگیری بکنه و آقای گروسی بر مبنای تعهداتی که ایران در قبال آژانس داره، بر مبنای تعهداتی که در قبال پروتکل الحاقی داره، میتونه به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه که از مراکزی که مورد نظر آژانس بازدید به عمل بیاد. در واقع این وضعیت موجوده که شرایط رو بسیار پیچیده کرده برای جمهوری اسلامی.
بله، همینطور که شما هم گفتید، آژانس ایران اعلام میکنه که فعالیت‌های قبل از سال 2015 که قرارداد برجام، توافقنامه برجام امضا شده رو موضوعی برای پاسخگویی نداره و نمیخواد به اون موضوع بپردازه. آیا این قانونی هست این صحبت ایران؟ اگه کوتاه بفرمایید.
بله، نگاه کنید، با توجه به قانونی بعد دید اون چیزایی که دور بر موضوع چی هن. در با توجه به صحبت های آقای گروسی هم که بهش اشاره کردم که میگه این با برجام ربطی نداره، این تعهد همیشگی آژانسه که نظارت داشته باشه به برنامه هستی کشورها و در این چارچوب بعد دیدش، و از اینجاست که در واقع دولت جمهوری اسلامی تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت. در واقع یا میپذیرد که از این مراکز بازدید به عمل بیاد یا شرایط باز هم برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم از شما بهروز بیات، کارشناس مسائل مرتبط با انرژی هسته‌ای که از وین به ما پیوستی در این برنامه. بدین ترتیب میرسیم به ساعت 14:30 و پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش و تندرستی دارم.